الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الأطيبين الأطهرين المنتجبين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. از نظر شما که من یه یادآوری بکنم، اولا عذرخواهی میکنم از شما، این جلسات به تأخیر افتاد، به خاطر شرایط جسمی من بود، شاید برنامه های دوستان هم به هم خورد، هم برنامه کاری شما و اون، خیلی عذرخواهم از شما، لذا سعی میکنم دیگه خلاصه تر جمع و جور کنیم. موضوع بحث ما هماهنگی نظام فکری امام و علامه بود. من جلسه اول توضیح دادم که اگر ما بپذیریم که در نظام فکری این دو بزرگوار، این که میگم این دو بزرگوار به معنای نفی دیگران نیست، نه اینکه دیگران این نظام رو ندارن، ما دنبال این دو بزرگوار الان هستیم، رضوان الله تعالی علیهم، کلمه بزرگوار برای اینها کوچیکه، یعنی آره میگفت که مرحوم آقای بروجردی علی الله مقامه شریف میفرمودن که خب میدونید کتاب علی ابن ابراهیم، تفسیر علی ابن ابراهیم از مآخذ کافیه، بعدن علی ابن ابراهیم عمده روایتش از پدرشه، ابراهیم ابن هاشم، ابراهیم ابن هاشم توثیق نشده در کتب حدیثی، از روایاتی رو که ابراهیم ابن هاشم در سندشه در کتب معمولا محدثین میگن حسنه، چون ابراهیم ابن هاشم مدح داره اما توثیق به معنای ثقتون براش نیمده. خب این بعد نرمون کردن استاد معظم آیت الله سبحانی حفظ الله مکرر از آقای بروجردی، که مرحوم آقای بروجردی میفرمودن که ثقتون گفتن برای ابراهیم ابن هاشم جسارته، این که تو کتاب ها نیمده براش ثقتون، چون در زمان خودش به قدری بزرگ بوده. بعد ایشون مثال میزدن میگفتن مثل اینکه مثلا برای امام اعلی الله مقامه، خدایت الله العظمه سبحانی، مثلا مثل اینکه برای امام اعلی الله مقامه ما بگیم ثقتون، خب این مثلا بس شما درد. حالا میگم این تعبیر بزرگوار، ما تو محیط علمیم یادمون میره که این علم تو کل یه عالم خلقت یه جزء کوچک علم و حصولیه که با یه فشار عذاب قبرم همش میپره، بعد ما توی محیط علم خلق میشیم رضوان الله علیهم. حالا نقطه نظر علمی اگه بخواد بررسی کنیم، محور بحث رو مسئله توحید قرار بدیم و بپذیریم که بیت القصید فکر این و اندیشمند و متفکر اسلامی مسئله توحیده، ما یه پیش از توحید داشتیم یه پسا توحید داشتیم تو نظام این دو بزرگ. پیش از توحیدش به نظر میاد همون چیزیست که ما بهش میگیم تو فلسفه امور عامه و توحید، که مشخصه با شؤونات ذاتی و صفاتی و اسمائیش و افعالش یا فعلش، و بعد هم از توحید تا انسان، تو پس از توحید، از توحید تا انسان، بعد از انسان قوس صعود رو دوباره شروع کنیم تنقیح و تقریر کردن، که از انسان که بخوایم، یعنی توحید تا انسان رو که بیایم، مسئله مراتب عوالم خلقت رو و اون چیزی که بهش میگن عالم زر حبوط و این جور مفاهیم رو اونجا باید رسیدگی کنیم. از انسان به بعد هم میشه قوس صعود، که خود این قوس صعود واژه‌ایه که تمام تحقیقات پسینی ما رو به رمتهی داره، یعنی هیچ واژه اجمع از این کلمه قوس صعود نیست و هیچ واژه‌ای هم اشکل از این واژه قوس صعود نیست، یعنی هر آنچه که شما از مسئله اعتبارات با تمام شؤونات باب اعتبار به ذهن شریفتون دارید، همه اینها مثلا یک جزء بسیار کوچک از ماجرای قوس صعوده. این که میگم بسیار کوچک، حواسم هم هست، یعنی خطابه نیست، اینجا واژه رو با حیث علمیش به کار میبرم، اعتبار با تمام شؤونش و اینها، همه اینها میرن تو اون فضای قوس صعود قرار میگیرن. عرض کنم این رو می‌خواستیم ما با هم رسیدگی کنیم. حالا این مطلب رو میشد من در یک جمله، مثلا اون قسمت پیش از توحیدش، اون قسمت پیش از توحیدش رو میشد در یک جمله من خلاصه کنم، یا مثلا در چند جمله خلاصه کنم. با توافقی که با دوستان کردیم و شأن جلسه هم انتظار این داشت، یه ذره جزئی تر شدیم، یعنی سعی کردیم اون 3-4-5 تا بحث اصلی رو اشاره کنیم، چون کار نوع قبلا اتفاق نیفتاده، حداقل روش سرچ و ورود به این نظامواره رو با مراد با باز کردن بعضی از عبارتها بدیم، لذا وارد شد. پیش از اینکه این در واقع پازل رو وارد بشیم با این مراحل، من یه مقدمه ای رو فکر میکنم در یه جلسه توضیح دادم، مسئله زبانشناسی گفتار کلام امام و علامه. حالا چون جلسه تحقیقی است، یعنی جلسه نه حوزوی نه دانشگاهیه به اون معنای امروز حوزوی و دانشگاهی که خیلی کلیشه‌ای شده، جلسه علمایی فرهیختگانی آخوندی تحقیقیه جلسه ما. این رو من تأکید کردم همون موقع، الانم میگم. دوستان، ما یه مشکل جدی که داریم در مطالعه آثار و تراث دیگران اینه که مشافهاتمون اکثر از متونمونه، یعنی ما روی متن کار نمی کنیم. علامه حسنزاده حفظه الله، خودم از ایشون این مطلب رو شنیدم، یعنی تلقیناً به چند نفر که یکیشون خودم بودم این رو می فرمودن الحذر مبادا که دنبال استادی برید که مطلب از بیرون خوب بلده. بعد خاطره ای نقل کردن که خدمت علامه شعرانی من میرفتم، اجازه میگرفتم مثلا فلان کتاب پیش کی بخونم، تب رو میخواستم بخونم، رفتم خدمت ایشون گفتم آقا این تب رو پیش فلانی برم، بهم فرمود نه. گفتم آقا فلانی که مشهوره، اشهره. فرمودن که فلانی مطلب از بیرون خوب بلده، برید پیش فلانی. همون زیاد میگن، گفت بله، مثل اون مطلب از بیرون خیلی بلد نیست، اما همون که بلده از کتاب بلده. بعد ایشون فرمودن به این مضمون که آقا استاد آخرش کی میره، دیگه پیشت نیست. بعد این تعبیر رو کردن، فرمودن که ما که رشتمون مثلا تجربی و اینا نیست، که رشته حوزویمون، رشته کار علمیمون تجربی و اینا نیست، که ما با مطالعه صحیفه عالم طبیعت و لابراتوارهای پزشکی و علمی و آزمایشگاهی بخوایم به نتیجه و تولید و فکر جدید برسیم و علم جدید برسیم. ما موضوعاتمون موضوعاتیه که کتابخانه ایه، لذا اون سلول و مولکول و آزمایشگاه و موادی که در اختیار یه شیمیست و بیولوژیست و اینا هست، براما میشن همین الفاظ و کتابها و اینا. لذا اگه کسی میخواد حرفی بزنه باید اون کتاب، متاسفانه این داره کمرنگ میشه، یعنی کار با متن، یعنی مستندسازی ها. و این یه نکته دوم این که هر نویسنده ای برای خودش یه زبانی داره. من الان کفایه هم که میگم، تو کفایه و ظاهر و لایبعد و یه طور معنا میکنه، تو رسائل یه طور دیگه معنا میکنه، بعدن اگر یه جایی خواستیم عبارت آغازی ها بخونیم یه طور دیگه معنا میکنیم. یعنی اینها هر نویسنده یه دیدنی، یه فرهنگی، یه سبکی داره. اینها مهمه، مخصوصا وقتی ببینیم که امام اصلا از زبان عرفانی استفاده کرده و علامه از زبان فلسفی، اونم نه فلسفی به معنای اعمه، چون فلسفی به معنای اعم با غلظت مکتب صدرایی، صدرا و ملاهادی و اصحاب اینها یه زبان معجونی پیدا کرد. فلسفه به معنای اتم سیر از بدیهی قالب بندی شده استدلالی، که توضیح دادم حتی علامه نه فقط در فلسفه، در بقیه مباحث، حتی مباحث اجتماعیشون رو هم این مدل بحث رو رعایت کردن. لذا پس یه مقدمه گفتم در مورد سبک گفتار، این هم تمام شد. پس ما سبک گفتار رو و مؤانست بین این دو اندیشمند رو در سبک گفتار و چگونگیه کانورت کردن این بیانات رو به یک عنصر مشترک توضیح دادیم، بعدم وارد سه شدیم. در سه که وارد شدیم داشتیم پیش از توحید رو بررسی میکردیم، تو پیش از توحید اساس الوجود رو گفتیم، وجود ربطی رو گفتیم، مطالبی رو بررسی کردیم. من دو جای دیگه مونده بود که بگم، حرکت و علم. خدمتون عارضم، من علم رو مقدم میکنم بعد حرکت رو اشاره میکنم، چون میخوام با بحث حرکت یه جنبندی هم به کل بحث بدم، یعنی یه قرض سانه دیده. ببینید دوستان عزیز، در مورد مسئله علم باز این رو سعی میکنم کوتاه بگم که حرکتم بگم جنبندیش هم بکنم، اگه بشه امروز وارد توحید هم بشیم، یعنی نیتم اینه که همشو با هم داشته باشیم انشاءالله. در مورد مسئله علم ما چند تا مطلب جدی داریم، نه اگر کسی بخواهیم در مورد علم به جنبندی برسیم، چند تا مطلب جدی داریم. مطلب اولمون تعریف خود علمه، یک. مطلب دوممون تبیین خصائص علمه. مطلب سوممون مطلب و کم علمه، که مطلب و کم در تقسیم اولی تقسیم علم به حضوری و حصولی است و تعیین حدودش. و بعدن مطلب چهارممون ارجاع علم و حصولی به علم و حضوری است. مطلب پنجممون مسئله اتحاد علمه. مطلب ششم و مطلب نهاییمون اتحاد نفس و عقل فعال. این یه نکته. نکته دوم، اگر ما جنبه آموزشی و تعلیمی مطلب رو رعایت نخواهیم بکنیم، هر کدوم از این مطالبی که گفتم بالاندماج مطالب قبل تو خودش داره. این تعبیر رو باز صحیح عرض میکنم، یعنی ملتفتم به که چی دارم میگم. به هر کدوم از اینها، من این پله ها رو درست گفتم، رو هر کدوم دست بذاریم، قول حق در او بالالتزام و الاندماج مطالب قبل رو در درون خودش داره. اما چون میخوام ماجرا جمع و جور بشه، اینم بگم، لذا اگر کسی در مورد اتحاد نفس با عقل فعال قول صحیح رو انتخاب کنه، نمیتونه در مطالب قبلی به قول حق در اونها قائل نشده باشه. محاله، محال عقلیه، انتاج اتفاق نمیفته. و من این رو الان به عنوان مثال تو چند تا از این بحثا عرض میکنم. حالا برگردیم مطلب اول، گفتم تعریف علم رو باید ببینیم. ببینید رفقا، تعریف علم، تعریف علم از آن جهت که جزو مفاهیم اولیه فلسفی ما بدیهیه، علم میشه آگاهی، مثل همه معقولات ثانیه دیگه با بحثایی که تو اساطیر بیرون کردیم معلوم نشون دادیم که مرحوم علامه در همه مباحث فلسفی وقتی وارد میشه از بدیهی اون معنا تصورا و تصدیقا شروع میکنه. علمم این چنینه. و البته این منافی با این نیست که اینها هر کدوم تعریف فنی داشته باشن و رو تعریف فنیشون دعوا بشه، مثل دعوایی که تو حقیقت امکان ما داریم، ایجاب عدولی یا سلب تأثیری، مثلا دعوایی که تو تعریف ذهنیت داریم، ذهن خارج، دعوایی که تو تعریف تجرد داریم، مادیات. تعریف فنی علم رو هر دو این بزرگواران حضور مجردن اند مجرد اختیار میکنه. خب پس تو تعریف داریم میگه. خب به همین مقدار تعریف رو بسنده میکنیم، مهم خصائصه، آیا ملتزم میشیم به لوازم این تعریف و این دقت یا نه. ببینید دوستان، علم ما یه قصه غم‌انگیزی داره. در تعابیر عرفانی، در تعابیر عرفانی علم مسابقه با کل عالم، کل عالم یک پارچه علمه. در نظام اشراقی یک پارچه نوره و علم از صفات نوره. ما همه سمیعیم و بصیریم و خوش این نظام وقتی اومد وارد فلسفه بشه، ها زمانه ملا جلال دوانی مورد تصریح جدی قرار نگرفت، گفتن نتونستن ازش دفاع کنن، خرابتر شد. ملا جلال اولین کسی بود که اهتم به این که تبیین بکند که عالم هستی مسابق با علمه در ادبیات فلسفه. لذا اگر شما بخواید به رفرنس خوبی مراجعه کنید، رساله از زوراء خود ملا جلال و بنابر نقل آخوند در جلد 6 اسفار مقدمات قول ملا جلال در مسئله علم واجب نگاه بفرمایید. ملا جلال اونجا دو تا مقدمه جدی میگه. مقدمه اولش که ارزش اعتباری شناسی و زبان شناسی هم داره، این مسئله است که ان الحقائق العقلیه الفلسفیه الحکمیه لا تقتنس من المفاهیم العرفیه. این مقدمه اولشه، خیلی ارزشمنده این با توضیحی که میده، که اونجا بحث مشتقی که شما در کتابای اصولی هم قول ملا جلال دوانی خوندید از همین قسمت عبارت ملا جلاله. یکی این رو میگه، یکی هم این که علم در واجب واجبه و در ممکن ممکنه، در مجرد مجرده و در مادی مادیه. یعنی با زبان صدرایی علم حقیقت تشکیکیه مثل وجود، چون علم از صفات حقیقیه وجوده. حالا این با سیستم ملا جلال چی رو در میاد؟ سر جا خودش. من الان نمیخوام فلسفه رو باز کنم، تو مقام تفصیلش نیستم، اما او اولین کسی بود که این رو گفت. این مطلب وقتی اومد تو حکمت متعالیه، شما در فرع چهارم فرع چهارم اصالت الوجود نهایه خوندید ضابط صفات حقیقیه وجود رو، از لو کانت خارجتن کانت حالکتن باطله. اونجا هم علم و قدرت و حیات و صفات ایجابی شدن صفات حقیقیه وجود. این رو داشته باشید. از اون طرف ما میایم علم رو معنا میکنیم حضور و مجردن انده مجرد. در عبارات زیادی از استاد مکرم حضرت آیت الله جوادی داریم که برای جمع تصالح بین این دو تا مطلب، این که اونجا که دارن علم و حضور مجردن انده مجرد میگن، اونجا در واقع اقتصروا النظر علی مرتبه من مراتب العلم، که انه با این جمله میشه ماجرا رو حل کرد. اما خب این ظاهرا مرزی نیست. چرا مرزی نیست؟ به خاطر اینکه آنهایی که اومدن حضور مجردن انده مجرد رو گفتن، در مقاماتی خواستن از این تعریف استفاده کنند که اون مقامات به اعتراف خود این قائل به تصالح جای این تعریف نیست. یعنی خود قائل به این تصالح نمیخواد علم واجبی رو اینطور معنا کنه، میگه علم متعارف رو که در ناحیه حضور جمعی عالمه، یعنی در ناحیه عقول و اینها و در ناحیه نفس انسانی، به حضور مجردن انده مجرد معنا میکنیم و بس. در حالی که وقتی کسی به محال کلمات حکما و بزرگان حکمت نگاه میکنه، اینا از زمانی که دارن رو علم واجب صحبت میکنن، تو گوشه ذهن شریفشون حضور مجردن انده مجرد رو نوشتن، لذا جا به جا احتراز میکنن، میگن علم در اینجا رو حتی برای واجب هم میخوایم درست کنیم منافیه با حضور مجردن انده مجرد. این خودش بزرگترین شاهده، یعنی آخوند ملا صدرا، یعنی بو علی، یعنی شیخ اشراق، یعنی خواجه نصیر، یعنی عبارتهای میرداماد. حالا یه کسانی اینجا عبارتاشون مذبذبه به معنای این که مثل داروخانه است، همه چیز توش هست، هر نوع دارویی هست، مثل ملا عادی. ولی او از این جور تساهل ها استفاده میکنه. اما اونایی که واقعا حکیم خط کشی شدن شما میبینید، حالا من وقتی فعلا عبارت بهتون نشون میدادم، الیکم نص و عبارت حکیم قدوسی ملا صدرا در علم واجب به مادیات، یه نگاهی بفرمایید شما به عنوان یه رفرنس. این نشون میده که اینا علم حضور مجاز عند مجاز برای حقیقت العلم دارن میگن، نه فقط برای مرتبتون من علم. خب اگر این طور باشه برمیگردیم، پس بالاخره اگه طرف شما میگید علم جز صفات حقیقی وجود و مشکک به تشکیک الوجود در همه مراتب، اولا میگید علم حضور و مجردن انده مجرد، این شروع مخواهد با هم جمع کنیم. این تا اینجا حل شد این سوال. ببینید دوستان عزیز، جواب به این سوال حل نمیشه مگر اینکه مبنای اون حکیم در باب حرکت و در تعریف مجرد و مادی یعنی قوه و فعل و تبیین دقیق حرکت توسطی و قطعی مشخص بشه. اگر اون مشخص بشه این مشکلش حل میشه، چگونه برای تفصیل فلسفه. اما حالا اجمالش رو جنبندی کنیم، عنایت بفرمایید. هر دو این دو بزرگوار امام و علامه مصرن که مراد از مجرد تجرد مطلقه نیست که یشمل الماده جهت جامعه حکم تقسیمی نیست، یک، بلکه مجرد فی قبال الماده است. و این تعریف تعریف همان علمی است که صفت حقیقی وجوده و با هم این تعریف هم در عالم ماده پیاده میشه. آقا حل شد؟ من دارم مدعیاتو میگم که نظام رو جمع کنم، اما ببینید آخر تحلیلش هم نکنم، حالا تحلیلش نمی کنم، فعلا من فهرست رو تمام بکنم. امکان نداره که علم غیر از مجرد اند مجرد معنا بشه. مراد از تجرد تجرد مقابل ماده است که الموجود اما مجردون و اما مادی. همین معنای تجرد که مال حقیقت العلم، همین صفت حقیقی وجوده و همین مشکک به تشکیک الوجوده و با همین هم باید علم تو عالم ماده رو درست کنیم. نکردیم نکردیم از جهت نقطه نظر عقلی، عرفا گفتن دیدن. اینجا باید ارجاعتون بدن به عبارت امام که براتون خوندم از مصباح الهدایه، که یه لحظه یه بار دیگه این عبارت رو خونم. به مناسبت بحث وحدت و کثرت امام توضیح میدهد که خدمتون عارضم، عرفا بسیط الحقیقه رو فهمیدن، حکما هم فهمیدن و با بسیط الحقیقه نظام عالم تبیین میشه، لکن بعد عرفا نظام عرفانی رو توضیح میدن که یه لحظه من این عبارت رو اگه پیداش کنم. مصباح 42 امام میگه ایاک ثم ایاک والله حفیظک فی اولاک و اخراک انتتبع ما تشابه من کلمات العرفاء السالکین و بیانات الاولیاء الکاملین فتظن ان فی الحضرت الاعیان و الاسماء تکثرا و تغیرا چه چه چه. بعد فان اتباع المتشابهات من کلماتهم من غیر التجسس لمغزا مرامهم و التفتیش البالغ لحقیقت مقاصدهم عند ولی مرشد یرشدو که الیها. دوستان این تعبیر امام، یه جمله کوتاهی بگم، امروز باب شده که هی بگن امام عرفان نظری، بعد جدیدن اتوش یه معنای دیگه ای هم میگیرن که امام اهل عرفان عملی نبوده. هی که میگن عرفان نظری، بعد میگن آره اهل عرفان عملی هم نمیدونی، میگن لذا هم فرمود که من حسرت بخورم چرا مثلا ارتباطم با مرحوم ملکی قطع شد. حتی این جمله شایع شده الان، شایع شده تو افواه که مثلا امام فرموده باشن مثلا یه جای دیگه یا همون جا که مثلا منقول از امام، که اون موقع ما جوون بودیم، ذهنمون پر از اصطلاحات و علاقمند به مباحث علمی بودیم، روز دنبال عرفان نظری بودیم. و این عبارت خلاف اینه. امام میگه که همین مطلب بحث اعیان ثابت و حضرت واحدتی اینا جزء دقایق عرفان نظریه. فإن اتباع المتشابهات من كلماتهم من غير التجسس لمقضى مرامهم والتفتيش البالغ لحقيقة مقاصدهم عند ولي. اصلا ولی در اصطلاح اینها کسی که متحقق به مقام، آره حالا میترسم اسمی دیگه، یعنی اون باید اهل مقام ثنا و صحبه بعد المحب باشه، اگر نباشه که اصلا بهش نمیگن ولی. ولی مرشدن یرشدو که الیها، یعنی این حواستون بذارید، حالا این قلم امامه، این قلم امامه، مگه اینکه نعوذ بالله نعوذ بالله یا آدمی پافشاری کنه بگه نه اینم. بعد فالان وجب علیه به حکم الاخوه الایمانیه ان نشیر اجمالا الی مرامهم فعلا ان ذات الالهیه لما کانت. اینجا امام میاد برهان فلسفی اقامه میکنه، این مصباح 43، ان ذات الالهیه لما کانت تامتا فوق تمام بسیط فوق البساطه فهیه کل الاشیاء به وجه بسیط اجمالی فاعل به تجلی و بحثای بسیط الحقیقه. بعد وقتی این رو توضیح میده میگه هاذه قاعدتون ثابتتون فی مذکورات اصحاب الحکمه المتعالیه مبرهنه فی الفلسفه الالهیه مکشوفه ذوقا ذوقا. ذوق رو قیصری معنا کرد، از ذوق ما یجده العارف علی سبیل الوجدان. ذوق رو عرفا به این میگن، ذوقا عند اصحاب القلوب و ارباب المعرفه. بعد مسدده بالآیات القرآنیه معیده بالاحادیث المرویه فالعرفاء الکمل لما شهدوا ذلک ذوقا و وجدوا شهودا وزعوا لما شهدوا اصطلاحات و صنعوا لما وجدوا عبارات. چرا؟ لجلب قلوب المتعلمین الى عالم الذکر الحکیم و تنبیه الغافلین و تیقیز الراقدین لكمال رأفتهم بهم ورحمتهم عليهم وإلا فالمشاهدات العرفانية والذوقيات الوجدانية غير ممكن للإظهار بالحقيقة. دوستان آخر بحث که گفتم حرکت و علم خواهم جمع بندی کنم، این عبارت رو از دل عبارت های علامه بهتون نشون خواهم داد. این وإلا شم تو عبارت علامه هست، یعنی بله واقعا علم حصولی به وجدان نمیرسه و واقعا هم میرسه، هر دوش هم میشه. لذا او بالا میگیم بسیط الحقیقه حرف عرفا بوده، حرف حکما بوده، عرفا دیدند و حکما گفتند و قرآن و روایت هم گفت. این پایین هم میگیم و الا فالمشاهدات العرفانیه عجل از این که با علم حصولی درک بشه. تخلیه و تحلیه شد دوتاشو من تو عبارت نهایه بهتون نشون میدم. خب حالا تو این فضا برگردیم، پس ما باید بتوانیم با همین نظام برهانی اون علم رو حل کنیم. برگردم علم رو با همون شکلش حل کنیم. خب اینا چی میخوان بگن؟ دقت بفرمایید در مورد علم حرف این آقایون اینه، عنایت ها با من، ما علم را به تجرد معنا کردیم، علم را به تجرد معنا کردیم. این معنای از تجرد همون معنای عدم غیبت حضور جمعیه و این معنا یناف الماده ولا یقبل الماده. نمتا اینجا تمام. این معنا هم ملاک علم واجبه، هم ملاک علم فعل واجبه. چه فعل در مرتبه عالیش که عقوله، چه فعل در مرتبه دانیش که انسان متولد در عالم ماده است، که انتهای قوس نزول و شروع قوس صعود. ال تو همه اینا با همون معنای حضور مجرد اند مجرد. لکه تا ارجاع حضوری به حصولی حل نشه و تبیین حرکت اتفاق نیفته و به تبع تبیین حرکت چگونگی تولد ماهیات و صور نوعیه تو عالم ماده تبیین نشه، ما علم به ماده و مادیات رو نمیتونیم توجیه کنیم. یک، ارجاع حصولی به حضوری. دو، حرکت با اون سه بخشی که گفتم. و سه، نتیجه یه بحث تولید ماهیت و صورت نوعیه که حالا شما مستحضرید دیگه. این آقایین و حکما، حکمای اساس الوجودی وقتی میان رو قله اساس الوجود نیستن، میگن این که ما تو فلسفه اومدیم در مورد مثلا صورت نوعیه و حیولا صحبت کردیم تسامحی بوده. بله، صورت نوعیه ما ماهیته. آیا واقعا تسامحی بوده؟ ما میخواییم بگیم نه، صحیح بوده. و این همون تخصص نوع ثالثی که علامه میگفت. بذار گفتم پایان کار میخواهم همش رو جمع کنم، همش دوباره برمیگره به اساس الوجود و ماهیت. یعنی همه اینها دوباره تو مقام جمع تو اساس الوجود و ماهیت و معقول ثانی و چگونی اتخاذ مفاهیم معلل کنیم، اینا حل میشه. با یه زبون دیگه عرض میکنم، ما معمولا بعد از اصالت الوجود یا ماهیت و بالعرض و المجاز کامل میکنیم، به معنای این که نیستش میکنیم. بعد به معنای نیست شدنش این میشه که ماهیت هیچ جایی تو عالم نداره. بعد میایم تو قسمت رجوع علم حصولی به علم حضوری، هم علم حصولی رو پوچ میکنیم و به نظر خودمون ماهیت رو بالمره از عالم میندازیم بیرون. یه نگاهه. نگاه دوم ما که یکم از این جلوتره اینه که ما میایم ماهیت رو از عالم هستی و این نیست محض میکنیم. بعد چون تو ارجاع حصولی به حضوری قدم راسخ نداریم و علم حصولی رو نگه میداریم، ماهیت رو جاش رو توی ذهن میبریم. یعنی نگاه ما یک نگاه معرفت شناسانه است به ماهیت، نه یک نگاه هستی شناسانه. اگر این مطلب اتفاق بیفته، لازمش اینه که فیلم آل تمام علوم بشری یک نوع ایدئالیست داشته باشن، چون رفتی به این دیگه پیدا نمی کن. ای دو. حالا سه، نخیر، ما تا آخر 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 فلسفه که میریم، این ماهیته آخر آخرش، این ماهیته بعد از اینکه از این کاملا هیچ میشه و بعدم میاییم تو ذهن رجوع علم حصولی به علم حضوری میگیم از تو ذهنم هیچ میشه، دوباره با یه نظر دیگه هم تو این پیدا میشه هم تو ذهن. لذا همه علوم وقعو فی محله ها دوباره. اما جای شکل گیری این ماهیت تو این چی میشه؟ همون حرکته و حرکت جوهری و بعدم حرکت توسطی قطعی با همون شعوناتی که عرض کردم، یعنی تیترش رو گفتم. این مطلب با این سازمان من واقعا هرچی گشتم در عباراتی هیچ کدوم از حکما به تمامی و کمالی پیداش نکردم. البته نه سنی دارم، نه توانی دارم، نه اهل حوصله بودم که کامل بگردم، اما به این مقدار گشتنم تا الان پیدا نکردم با تمام این منظومه. اما در کلمات این دو بزرگوار هر دو طابقا نعل و به نعل پیدا کردم. خب چجوری؟ توضیح میدم حالا. بریم تو پس خصائصم تمام شد، من رو خصائص الان ایستاده بودم. بریم سراغ گام بعدی قصه. جان
بعد ابتدای کار رو محبوبیش رو می کنید یعنی بدیدی رو بر محبوب میشه بعد باید هم وجود ارتباط الان اینجا این اتفاق می افته و این نتایج رو می گیریم یا
هیچ کدومش منافی با اون نیست
از اون میخوام بگم الان اینجا ظاهرن چون آخرش مرمونه اون سوریا حس کنیم اون ارتباط
مجبور نیستیم برهان میگه
اون ارتباط تحلیل وجودی اتفاق نمیده
نه به این معنی نه بذارید من بقیهش رو بگم شاید حداقل چیزی که من حرف شما متواضعه به ذهنم شد شاید شما چیزی تو ذهنتون نمیدونم حالا کوتاه زمان میگم حرف زدم شما حق نه باید بدم به شما شما تو 30 ثانیه همشو گفتی شاید من نفهمیدم حرفتون رو ببینید حالا من منظمش کنم یعنی این ابعاد رو گفتم حالا عجیبه خود این آقایون و حکما تو خود اینها تو مقام تجزیهش هم متعافه طرف میزنن بعضیا تو خود این حلقاتی که دارم میگم ها یعنی یه طرف میاد مثلا تو ال تجرب عرض از مطلق مادی میگیره بعد دوباره یه طرف یعنی خود اینها مثلا بعد میاد تو اتحاد علم و عالم یه چیز ضد اون میگه خیلی اوضاع اسف انگیزه اینجا آره حالا اینا برای تفصیل فلسفه باشه ببینید دوستان پس ما تعریف علمو گفتیم بداهتشو گفتیم تعریف فنیش هم گفتیم حضور مجرد رنده مجرد خصائصش هم تبیین کردیم مرادمون از تجرد تجرد مطلقه نیست تجرد مقابل ماده و این معنا رو همین معنا رو میخوایم صفت حقیقی وجود تا آخر حفظ کنیم اینم تا اینجا درسته حالا شما حاشیه این مثلا نگاه بکنید علامه چرا اینقدر مصر تو فلسفه که تو باب وجود ذهنی که علم کیف نفسانیه حالا اونا ذیل همینه آقای میان جمع میکنن میگن باب وجود ذهنی از باب مماشات با حکما بوده اما حق علم رو تو باب علم عالم و معلوم گفتیم خب باید جواب به آقایون بدیم میگم اگه اینطور باشه پس چرا علامه اشکال کرد به ملا حاجی اشکال که تو بدایه و من هنا ظهر اندفاع ما اورده بعض المحققی ملا حاجی حرفش همین بود اصلا این حرف ملا حاجی ملا حاجی که باب وجود ذهنی مماشاته باب علم اساس الوجودیه و حرف حقه آقای مصباح حفظه الله تعالی به خاطر همین تو آموزش فلسفه با وجود ذهنی حذف کرد فقط باب علم و بعد آقای طباطبایی همونجا حرف ملا حاجی نقد میکنه میگه غلطه میگه بدیهیه که ما کیف نفسانی علم برامون او باید زید همین خصائصه بررسی بشه ها این که من میگم فهرست مهمیه یعنی همه یه علم رو جمع میکنه خب خصائص نما مجرد مقابل مادی با همین توضیحات تمام حالا بریم سراغ گام بعدی گام بعدی ما ارجاع علم حصولی به علم حضوریه حالا عجیبه همین آقایون تو ارجاع علم حصولی به علم حضوری به تذبذب میافتن اول یه دور بریمش تا یادآور کنیم ارجاع علم حصولی به حضور چند تا معنا داره آیه مصباح حفظه الله تو تعلیقه آورد معانیش خیلی قشنگ آموزشی یکی این که پایبست علم حضوری و حصولی در معنا شدنش به علم حضوری برمیگرده که اینو از اول منطقه هم میگفتیم یعنی میگفتیم که صورت الشیء عند العقل صورت شیء خارجی عند العقل خود این صورت معلومه به علم حضوریه چه از شؤون نفسه خب اینو همه قبول دارن هیچ کم روی دعوایی نداره معانی رو گفتیم تا رسیدیم به این که ارجاع علم حضوری به علم حضوری به معنای پوچ شدن علم حضوریه حصولیه یعنی این که ما آنچه را که میبینیم حضوری میبینیم فکر میکنیم اسمش علم حصولیه سریع عبارت علامه بود علامه فرمود علم حصولی وهمی یا عدمی یا اعتباری نتیجه این باب پیش علامه چی میشه؟ یکم عنایت کنید. نمیخوام وارد استدلالش بشم. نتیجه چی میشه؟ ببینید علامه یه نقشه این چنینی درست میکنه تو عالم. علامه میگه که یه عالم عقوله، یه عالم مثاله، اینم عالم ماده است. تو عالم ای. تو انسانم یه عالم عقول انسانه. یه عالم مثال انسانه. یه عالم ماده انسانه ماده انسان ما ماده خارجی چیه بعد انسان به دلائلی که در جای خودش مسلمه داره این رو میبینه، این رو میبینه. این رو میبینه. این یعنی مثال منفصل، نه درون انسان، مثال متصل نیست. اینو میبینه. بعد این رو بر شیء مادی که تو عالم ماده است منطبق میکنه. بعد خب این واقعا یه موجوده، اینم یه موجوده، یه آثار داره، اینم یه آثار داره. این رو که بر این منطبق میکنه، آثار این رو در اینه میبینه. عدم و وجدان الاثار و یسمیه بالوجود ذهنی، این معنای کلمه تسمیه است که تو عبارت علامه طباطبایی ای تکرار میشه.
این نفس برای تدبیر بدن باید این
باره. حالا دلیلش میشه تدبیر، اما علم چیه؟ علامه میگه علم این تطبیق است. سید محمد اینو برای شما یه جمله کوچولو یادتون میگفتم اعطا حدش الا شیء آخر ریشش اعتبار و اینا نیست، حتی توی علوم حصولی حقیقیمون هم بعدن میاد پیش علامه. این علامه میگه این انطباق سازی، این تطبیق، این کیفیت و تطبیق یعنی علم حصولی. اعتبار کاشفیت هم تو
اعتبارات میگرد
که حالا ما انشاءالله وقتی به اعتبار برسیم آقای دکتر بعد اونجا ببینیم که پس اگه تو میشه حرفای مصباح درست نمیشه تو اعتبار. خب این همه حرفای مصباح، مصباح من میخواد چی میگه؟ میگه ضرورت بالقیاسه، ضرورت بالقیاسه. سر داریم. اما میگم علامه رو ما حاشیه دیگران نباید بخونیم، الان خودش یه مکتبه، کلش رو هم خودشه. این تطبیقه رو میگیم حصولی. بعد حالا علامه اینجا یه ادامه‌ای داره، من اینو تو نفس خواهم گفت، فقط نقشه رو گم نکنیم. علامه میگه این تطبیقه یه اثری تو نفس مثالی میذاره. بعد علامه اینجا روانشناسی فلسفی رو شروع میکنه. لذا آیا دکتر اون قسمتی که ما میگفتیم که بالاخره نفس مظهره یا مصدره، همه دعوا میکردن یا مظهره یا مصدره. مشهور تبع ملا صدر مثل علامه حسنزاده میگن نفس و عقل مظهره، تو مثال مصدره. علامه میگه نفس تو هر دو هم مظهره هم مصدره، تو هر دو هم مظهره هم مصدره. موندن چجوری حرف علامه رو جمع کنم؟ علامه رو این نقشه اینو میگه. علامه میگه مظهره اینجا، مصدره اینجا، تو هر دو مصدره، تو هر دو هم مظهره. حالا خود این مطلب تا ما خصائص عالم مثال رو نفهمیم در نمیاد. باز یه ارجاع میدم، اینو وقتی خواستم مراتب فعل رو بگم تو واجب بعد از توحید اشاره میکنم. علامه عالم مثال رو متکثر نمیدونه، واحد میدونه. ببینید عبارت رو، سریع عبارت: جوهر و مثالی و فیه جمیع و صور المثالیه تتحد النفس بهی. خیلی این باز مهمه، هم بدای هم نهایی. سه کلام یه جمله است تو علم عالم، یعنی باید خصائص رو ببینیم ولا حکممون ناقص. من میگم حکم نکنیم تو اول، همشو حواسمون رو بدیم. پس خب تو این فضا علامه میگه پس من اصلا علم حصولی ندارم. یعنی چی؟ حتی همینجا یه نکته ای رو بگم، این نکته باز مهمه. این که میگن، این که نقل میکنن که علامه میگفت بدون فلسفه عرفان عملی اخلاق میشه اما عرفان عملی امکان نداره، اینا از اجزایشه. علامه میگه این مبدع تصدیقیه یه توصیه شارع مقدس به مراقبه است. تو همین الان یافته تو عالم مثال، یعنی تو همین الان داری با موجودات مثالی زندگی میکنی. تو اینو نمیبینی، اینو داری میبینی. تو حیات تو، ممات تو، معاشرت تو، حشرت مع الموجودات المجرده است. علامه تو علیزاد میگه که مراد از مراقبه التفات به موجوده. اگر موجود نبود که التفات به او خلف بود، صدق مراقبه خراب میشد. میگه صد کلمه مراقبه، مراقبت کردن و رعایت کردن چیه؟ حریم امر موجوده. کار نباشه که نمیشه رعایت او کرد. ببین ما یک کسی میگه سلوک یعنی به دست آوردن، یک کسی میگه سلوک یعنی ازاحت الغفله. میگه غفلت مال وقتی که این موجود تو غافلی، لذا علامه میگه هیچ دستوری بالاتر از مراقبه ندارم. بعد یک کسی میره پیش علامه میگه بابا من پیش فلان استاد بودم بهم گفت که از اوفاق و نمیدونم چیچیکی و چیچیکی برای سلوکت استفاده کن. علامه میگه چی بگم؟ نه اینکه اون علوم غریبه و علوم عجیبه غلطه، اما اونا مالی یه چیز دیگه، مالی این نیستن. او قدرت بهت میده، تو نفس با همین مقدار قدرت نتونستی لجام بزنی. او اگه قدرت بهت داد ننم میخواد بگیرتش، کی میخواد زمینش بزنه؟ این نفس بهیمی که قدرت ضعیف شده توشه، هنوز ستاف کاملم نشده، تو نمیتونی کنترلش کنی. حالا میخوای قدرت هم بهش بدی؟ میخوای ستاپ هم بکنی؟ خب بله، همه ی اسما در تو هست. علامه یه سیستم عجیبی داره اینجا، مخالفت میکنه با بقیه، میگه ما حق نداریم اسما الهی رو در خودمون ستاپ کنیم، چون اگه ستاپ کردیم قدرت پیدا میکنیم. میگه به همون دلیلی که اینا گفتن نفس مظهر اسما میتونه باشه، اگر مظهر اسما شد فرعونیتش گل میکنه. میگه تو برو من نفس رو بکش بعد ستاپ اسما اتفاق بیفته. اگر ستاپ اسما رو قبل از کشتن من اتفاق رقم بزنی، بعد وقت خسارت دنیا و آخرت میشی. میگه مشکل بلعم باهورایی بود، مشکل سامری ای بود. الله میگه بابا او دمین درگاه گاه زنده شد، میگه این قدرت داشته، این مظهر اسم محیی بوده، اما مشکلی که نفسش از بین نرفته. لذا ما هیچ، علامه میگه اگه من جرأت بود میگفتم که معرفت و نفس اقرب و طرق نیست، تنها طریقه. میگه اونها به خاطر اینکه قطعشون حجیتش ذاتیه و در مقام انقیاد بودنه، خدا بهشون لطف کرده نجاتشون داده، و الا راهشون غلط بوده. آیه دکتر فهمید تا کجا رفتن؟ خیلی عجیبه این حرفای علامه. بعد این اینا رو خدا شاهده از امام بهتون نشون میدن. امام میگه که متن عبارت چه حدیثه، امام میگه یک کسی تلاش میکنه که گناه نکنه، یک کسی میفهمه عالم محضر خداست، فطرت او اجازه نمیدهد گناه نکنه. یکی از اولیاء الهی نقل میکرد میگفت من با علامه مخالفم، میگفتیم میگفت علامه به خلاف قرآن و شرع دستور میده. میگفتن چرا؟ میگفت علامه یک کسی میمد عوام پیشش، بهش میگفت که آقا من چه کار کنم دستور العمل. علامه بهش نمیگفت تقوا گناه نکن، علامه بهش میگفت که خدا رو فراموش نکن. خدا رو فراموش نکن چرا؟ بعدا نگاه بکنید این کتابی که مرحوم های پهلوانی رضوان الله شما بهم نشون دادید، دیدید من مفتصل ریختم به هم کتاب مرحوم آقای پهلوانی دو جلدیه که دستورات علامه رو اونجا دوباره من خدای برای این جمله رو شنیده بودم، اما این که نقل کرده در فلان جلسه از خدا، این ما در حجاب همین خودش خیلی جالبه، در فلان جلسه فلان روز از علامه اینه سوال کردم اینه جواب بده که آقا چرا مثلا نگو نمیگی گناه نکن، بهش میگی خدا رو فراموش نکن. میگه بخاطر این نفس نفتوره به فطرت الله، تنها چیزی که تو عالم خلقت عوض نمیشه فطرت الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، که ما همین تو جواب به او ستاف رو استفاده میکنی، چون این لا تبديل لخلق الله مفطوره به فطرت الله، فطرت الله مکمن غیبی تمام صفات حسنه، لذا فعلهمها فجورها و تقوا. وقتی مکمن غیبی همه صفاته، به محض اینکه شما بیندازیش تو ریل فطرت، خودش از توش بیرون میپره. غیرت، عفت، ما نفس رو نمیندازیم تو ریلش، بعد باید رو عفت مجاهده کنیم، باید رو غیرت مجاهده کنیم، باید روی یکی صفات مجاهده کنیم، اما اگه نفس افتاد تو ریل خودش، بعد تو این سیستم دیگه ما مربی به معنایی که اونا میگفتن دراویش و صوفیه نمیخواد، خدا خودش تربیت میکنه. بذار علامه تو المیزان میگه تمام میشه، اصلا یک چیز ایتیکش رفتم نتایج همین مدله که میگم فلسفه لذا حالا عجیبه کسی بگه علامه میگفته فلسفه اثری نداره. خب کی میخواد این ها رو